من احساس میکنم جناب آقای ابراهیمی، ما تو قانون بعضن نشون داده که افراط و تفریط زیاد داشتیم، یا این ور پشت بومیم یا این ور پشت بومیم. سیاست های جمعیتیمون همین جوری بود. دولت ها، برخی دولت ها خیلی زود به استقبالش رفتن، پر رنگش کردن، دولت های جدید کم رنگش کردن، یعنی در واقع رهاش کردن. توی حوزه شما الان ببینید همین سیاست های تشویقی رو، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، ما دنیا دیگه سیاست های مستقیمش رو در واقع انجام داده. شما اگه کشورها رو ببینید، یک مطالعه تطبیقی مشوق های سیاست های جمعیتی رو در نظر بگیرید، معمولا همه کشورها به غیر از کشورهای آفریقایی که اونا یا افغانستان یا که اینا بحران های در واقع افزایش جمعیت دارن، تا اروپا چند سال هست که در واقع به این سمت سو هدایت شدن، کتاب هایی نوشتن، یعنی در واقع سیاست های مستقیم رو گذاشتن کنار. بحث مالیات ها یه چیزیه که سال هاست تو فرهنگ اونها و در قوانین اونها لحاظ شده، یا بحثی که در واقع مرخصی زایمان که خانم دکتر هم اشاره کردن. اما سیاست های غیر مستقیم، دنیا داره رو سیاست های غیر مستقیم داره کار میکنه. یعنی در واقع چی کار میکنه؟ یعنی آگاهی بخشی میکنه. میاد چی کار میکنه؟ شما ببینید سالانه یا چقدر کتاب، چقدر روزنامه. شما الان ببینید کتاب گهواره خالی آقای فیلیپ لانگمن به جامعه آمریکا، به کشورها هشدار میده آقا گهواره هاتون داره خالی میشه از بچه. این خودش یعنی میگه اگر اینو پر نکنید، جایگزین نکنید، آینده چه اتفاقی برای شما میفته. میگه اگر اینا رو پر نکنید، به اروپایی‌ها میگه، میگه اگر اینو پر نکنید مسلمانان میان چیکار میکنن؟ در واقع بازار دست اینا میفته. یا مثلا کتاب، یه کتابی هست تو ژاپن به نام عصا در برابر سلا. میگه ژاپن گفته آقا من میخوام در واقع، من دیگه دنبال جنگ و درگیری نیستم، من اومدم به سالمندانم، به سیاست‌های تشویقیم برسم. یا کتابی هست تحت عنوان اروپای تنهای تنها، مدام دارن در محافل علمیشون، در محافل در واقع در دانشگاه‌هاشون، در مجالس عمومیشون مدام برگزار میکنن، روشنگری میکنن تا چاره اندیشی بشه نسبت به مسئله جمعیت.
همینطوره. خب به هر حال این باورها باید یه جوری شکل بگیره و در واقع میشه گفت که کم کم بیاد تو مرحله اجرا و قانون. آیه دکتر قاسمی، نکات خیلی خوبی رو اشاره داشتید شما. من میخوام این سوالی که از خانم دکتر خزعلی پرسیدم رو یک بار دیگه از شما بپرسم، و اینکه چرا بندهای جمعیتی قانون برنامه ششم توسعه اجرا نمیشه یا نشده، دلیلش چی میتونه باشه؟
اجازه بدید قبلش عرض کنم، این نکاتی که آقای دکتر پیشان فرمودند و شما هم اشاره داشتید میره ذیل موضوع فرهنگ و فرزندآوری، و همونطور که من در ابتدای برنامه عرض کردم، اتفاقا من هم باورم این هست که بسیاری از اون راهکارها مؤثرتر هستند در تغییر رفتار فرزندآوری خانواده ها. اما چون موضوع برنامه راهکارهای قانونی هست، من الان وارد اون حوزه نمیشم. در اشاره به فرمایش شما باید عرض کنم که فکر میکنم مسئولین کشور ما هنوز فهم درست و کاملی نسبت به این مشکلی که ما در کشورمون داریم و به سوی عمیق‌تر شدن این مشکل میریم ندارن، هنوز اینو باور نکردن. همونطور که شما فرمودید، شاید یه بخشیش کوتاهی ما پژوهشگران و کارشناسان در حوزه جمعیته، اما یه بخش دیگریش به نظرم کوتاهی خود مسئولینه. بالاخره وقتی یک مسئله در این تراز در کشور مطرح میشه، وقتی رهبری معظم وارد میشن تعبیراتی رو به کار میبرن که در هیچ موضوع مشابه دیگری به کار نبردن، خب باید اونها دقت بکنن در اینکه آیا این موضوع جدی هست یا نه. خب این عدم باور و عدم فهم درست مسئله باعث میشه که بهش کم توجهی میکنن. از یه طرف ما طرح جامعه جمعیت رو چند سالیه تو مجلس متوقف شده میبینیم، و من همچنان نگرانم اینکه این طرح تو همین مجلسی که در حال حاضر هست باز به صحن نرسه و به تصویب نهایی نرسه.
ما مصوبه جدی داشتیم تو این زمینه های دکتر؟
نه خیر، عرض من همینه، ما قانون خیلی دقیق و مدونی نداریم. ما 4 ماده از مواد برنامه 6 توسعه رو در این رابطه داریم که باز به خاطر عدم اعتقاد مسئولین دولتی به این موضوع میبینیم که اجرا نمیشه. در حد شعار و برنامه تلویزیونی و چند تا مصاحبه و حرف باقی میمونه. خب این به نظرم راهش اینه که اول یک باور عمومی اتفاق بیفته و رسانه چقدر نقشش در این رابطه مهمه و مؤثره. بله. و در کنارش قانون موجود مثل برنامه شیش رو میتوسه،
یعنی قانون بیاد در کنار قانون، به هر حال مؤلفه های فرهنگی کار خودشون رو انجام بدن تا این تغییر روی کرد و باوره به وجود بیاد. از یه طرف با قانون اعتمادی که مردم میکنن،
بله،
و از طرفی دیگه اون تغییر روی کرد با مؤلفه های فرهنگی و تغییر
و زمان زیادی نداریم.
هم زمان زیادی نداریم آقای دکتر قاسمی، و هم این که احساس میکنم که این کندی حرکت یه جورایی داره فرسایشی میشه.
بله.
و وقتی هم یه چیزی شما بهتر میدونید و دوستان میدونن که وقتی یه مؤلفه یک در واقع میشه گفت که شاخصه ای رو شما هی مطرح کردی، هی مطرح کردی و این رو حالا به نوعی هی دستمالیش کردی در جامعه، از اون حالت بکر خارجش کردی، این دیگه اون وقت کارکرد خودش رو هم از دست میده، هم در زمینه ایجاد باور و هم تو بحث به هر حال اجرایی و قانونی. آقای دکتر، تو به هر حال این زمینه نهادها و ارگانهای مختلفی مسئولیت دارن و میتونن نقش بازی بکنن، یعنی میتونن ایفاگر نقش مؤثر و مفیدی تو این زمینه باشن. فکر میکنید که مجلس، وزارتخونه ها، خود در واقع بدنه دولت، حالا وزارتخونه های مختلفش، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گامی رو میتونن بردارن که مردم اعتماد بکنن و به هر حال یه قدری از نگاه قانونی بگن خب پس یک پشتوانه ای هست، یک در واقع میشه گفت که حمایتی از سمت نهادهای مختلف جامعه وجود داره تو بحث فرزندآوری. یه نکته ای که خانم خزعلی اشاره داشتن نکته جالبی بود. ما تو بحث کاهش جمعیت هممون انگار اومدیم هم قسم شدیم که فرهنگسازی بکنیم، قانونگذاری بکنیم، فرزند سوم رو دیگه، حالا من یادم بود که مثلا میگفتن آقا دیگه مثلا سوم به بعد رو دیگه کوپن نمیدن و مقاله کوپن بود، ولی تو برعکسش رو انگار خیلی توفیق نداریم، یعنی انگار هنوز موندیم تو همون حال و هوا.
درست. من یه توصیه روشن دارم، سیاست‌های کلی جمعیت رو دقیقاً مورد بررسی قرار بدن و تو دستور کار بذارن. همین، ببینید سیاست‌های 14 گانه جمعیت ناظر به مسئولینه. من گاهی دیدم بعضی از مسئولین دارن این سیاست‌ها رو اشاره می‌کنن، بعد نگاهشون به خانواده هاست. خب خانواده ها تو حوزه فرهنگ، تو حوزه رفتار فردی، اونا خیلی هاشون با یک توجیه درست، با یک اطلاع رسانی درست متقاعد میشن. حرف من اینه، این سیاست هایی که ناظر به مجلس، به وزارتخانه های دولت، به همه نهادها هست، آیا بهش عمل کردن؟ من میگم نشده. اتفاقا اصلا یه حرفی دارم من با مجمع تشخیص مصلحت. ببینید مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه مجمع، وظیفه قانونی دارد بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 5 سال از این سیاست ها میگذره، آیا اونها نظارت کردند که این سیاست به درستی عمل شده یا نه؟ آیا مجلس به این سیاست های کلی جمعیت در واقع برای تولید قانون و ابلاغ اون عمل کرده؟ آیا وزارتخانه های دولت به این سیاست ها به عنوان یک سیاست بالادستی جامعه عمل کردند؟ میگم نکردند. برای اینکه دچار تشتت نشیم، جمله من یک چیز هست و اون این که همه قوای نظام نگاهشون به این سیاست ها باشد و با توجه به رسالت ذاتی سازمان خودشون ببینن برای تحقق این سیاست ها چه کاری میتوانن انجام بدن. این حرف روشن ماست. حالا جزئی تر که میشیم، هر نهاد یک مسئولیت سازمانی خاص داره، نهادهای قانونی، فرهنگی، بهداشت و غیره، که هر کدام در حوزه خودشون باید این سیاست ها رو جزئی کنند و عمل کنند.
بسیار عالی. خب اگر موافق باشید یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم، سری میزنیم اتاق فرمان، بعد مجدداً با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. جوان بمان رو میشنوید. خب برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو رو میشنوید. در خصوص راهکارهای قانونی افزایش فرزند آوری داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، خدمتشون هستیم و همینطور جناب آقای دکتر علی پژان، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی. و داریم ادامه میدیم گفتگومون رو. از جناب آقای پژان میخوام سوال بکنم که آقای پژان، با توجه به نکاتی که آقای دکتر قاسمی فرمودن تو صحبتشون و با خانم دکتر خزعلی هم که به صورت تلفنی صحبت کردیم اشاره داشتن و تأکید داشتن، به هر حال الان اینطوریه دیگه، حالا هنوز انگار باور خیلی از مسئولینمون اونجوری که باید و شاید تو زمینه افزایش جمعیت شکل نگرفته. چی کار میشه کرد که این باور به وجود بیاد؟
آقای ابراهیمی عزیز، در ادبیات دوستان به نوعی مطرح شد و مطالعات هم نشون میده، تجربه نشون داده که تا ابزارهای جمعیتی، تا سیاستهای جمعیتی خوبی تدوین نشه، قانون خوبی توش نمیتونیم پیدا کنیم، قانون عملیاتی تری نمیتونیم در واقع از دل اون به سمت اجرا ببریم. شما الان ببینید بین دولت و مجلس یک گپ هست. حتی مردم از ما میپرسن آقا شما به عنوان کارشناس جمعیتی برحال موافق افزایش جمعیتی یا کاهش جمعیتی؟ مرد بین دولت در واقع و مردم و سیاست سازمان‌های تصمیم گیرنده در واقع یک شکاف وجود داره، یک واگرایی وجود داره، یک زبان مشترک در حوزه جمعیت شناسی متاسفانه پیدا نمی کنیم. این هست که در واقع باعث شده امروز یکی از چالش‌های مهم اساسی جمعیت شناسی در حوزه سیاست‌گذاریش است. قبل از اینکه به نظر من به حوزه طلاق، به حوزه اینکه 11 میلیون ازدواج نکرده داریم یا در واقع به قول دکتر هلهوش 250 هزار سخت داریم یا سالانه 6 هزار سخت گزارش میشه، قبل از اینکه به شاخصهای جمعیتی، چالشهای جمعیتی در واقع اینا باید بپردازیم، باید اون سیاستهای جمعیتی خوبی مدون بشه که از دل اون قانونهای خوبی هم زاییده بشه. شما ببینید فرانسه رو ببینید. فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم رفت به سمت برنامه ریزیهاش، سیاست گذاریش رفت به سمت سالخوردگی. یعنی هر 100 سال در واقع نشون میده که جمعیتش دو برابر میشه. نروژ رو ببینید تو مسئله سیاست‌های جمعیتی که در واقع به چه سمت سوی رفت تو حوزه سالمندی. من نمیگم فرصت‌ها در واقع تو حوزه جمعیت شناسی رفته، هر چی مونده دیگه در واقع تهدیده تو حوزه مسئله جمعیت شناسی. بعد ما یک نتونستیم متاسفانه آنطور که باید شاید به یک زبان مشترک برسیم. من بارها در ادبیاتمون هم داشتیم مسئله جمعیتی آقای ابراهیمی عزیز چند بعدی هستند، با یک نگاه روانشناسی، با یک نگاه جامعه شناسی، با یک نگاه اقتصادی نمیشه مسئله جمعیتی رو نگاه کنیم. مسئله جمعیتیه که در واقع اثرگذارن، یه سری خرد نظام‌های اقتصادی اجتماعی رو هم در واقع به همراه خودش میاره. چرا الان جمعیت مسئله جمعیتی دغدغه شده؟ چرا امروز پروپاگاندایی شده، تبلیغاتی شده؟ به خاطر اینکه نقش متوجه شدند که توسعه بدون جمعیت اصلا بی‌معنیه.
بله کاملا درست می‌فرمایید. آیه دکتر قاسمی، حالا با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر پژان فرمودن، خب این سیاست‌ها ظاهراً یه بخشش تدوین شده و بخشش هم هنوز خیلی واضح و روشن و مشخص نیست. یعنی واقعیتش رو بگیم اینه که خودمونم نمیدونیم چی میخوایم، درسته؟ یا اینکه نه، سیاست ها تدوین شده اما به مرحله قانونگذاری نرسیده.
من خواهش میکنم این موضوع خیلی موضوع مهمیه، اینی که فرمودید این باید دقتی مطرح بشه. ما حتما میدونیم چی میخوایم، ما سیاست کاملا روشنی داریم، ما یک سیاست کلی جمعیت داریم، 14 ماده داره، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و حتی ابعاد سیاسی امنیتی درش دیده شده. ابلاغ شده.
14 ماده رو دارید؟
بله بله بله.
میتونید برامون بفرمایید 14 ماده رو؟
این که متنشو باید بیارم خدمتتون، اما این که عرض میکنم 14 ماده است.
چون این ماده ها ببینید خود صورت در واقع میشه گفت که این موادی که به هر حال تدوین شده خیلی چیزا رو مشخص میکنه.
بله. خب این که فرمودید آیا ما سیاستی روشنی داریم، خودمون میدونیم میخوایم چه بکنیم، حتما میدونیم. آقای ابراهیمی 5 سال از ابلاغ قانونی و رسمی این سیاست ها به رؤسای سه قوه نظام و به رئیس مجمع تشخیص مصلحت میگذره. تو متن ابلاغ این سیاست ها هم به صراحت آمده که این سیاست ها با سرعت و دقت در دستور کار قرار بگیره و گزارش مستمر داده بشه. ما سیاست روشنی داریم و میدانیم داریم به سمت بحران جمعیت میریم و میدانیم دنبال چی هستیم. ما دنبال اصلاح الگوی فرزند آوری خانواده ها هستیم، برای رسیدن به جمعیت پایدار داریم تلاش میکنیم. ببینید این الزامن این نیست. شاید بعضیا بگن آیا شما میخواید TFR 6 فرزند دهه 60 رو احیا بکنید؟ من عرض میکنم ما نه دنبال چنین چیزی هستیم و نه اصلا ممکنه همچین چیزی، چون اصلا این یک زمینه های فرهنگی و اجتماعی دارد که ما اون زمینه ها رو دیگه نداریم. من عرض میکنم ما دنبال این هستیم که فرزند آوری خانواده ها به گونه ای اصلاح بشود که آینده خود خانواده ها، فرزندانشون و کشور به صورت پایدار تضمین بشه.
این طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده چیه آقای دکتر؟
ذیل همون سیاست های 14 گانه‌ای که عرض کردم، 14 ماده‌ای که عرض کردم، مجلس از همون سال 91 و 2 وارد شد. این سیاست طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده رو در 4 فصل طراحی کرد، یک بار هم به سهم رفت و برگشت، چند سال متوقف ماند که من هنوز دلیلش رو نمیفهمم با توجه به اهمیت بحث. از سال گذشته دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. شنیدم که این طرح در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و الان در نوبت صحن علنی مجلسه و من همینجا عرض میکنم اگر این مطالبه علمی، کارشناسی و پژوهشی هست که هست، اگر مطالبه رهبری هست که هست، اگر سیاست نظام هست که هست، چرا مجلس این رو در اولویت بررسی قرار نمیده؟ چرا؟ من امروز نگرانم که این طرح دوباره از این مجلس
باید پیگیری بکنه که مجلس اینو بیاد تو اولویت.
حتما هیئت رئیسه مجلس، چون این در کمیسیون فرهنگی رأی آورده.
خب نه میدونم این طرح از طرف کجا ابلاغ شده؟
ابلاغ نشده،
پیشنهاد شده
از طرف جمعی از نمایندگان مطرح شده،
یعنی در خود مجلس این اتفاق.
بله کلیتش رأی آورده، بررسی کارشناسی اون به کمیسیون فرهنگی واگذار شده، کمیسیون فرهنگی اون رو واگذار کرده و مصوب کرده و الان در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس هم هست. این که چه موقعی این در صحن مطرح بشه و رأی بیاورد، عرض میکنم خیلی نگرانم که این اگر به مجلس بعد کشیده بشه دوباره این جریان رسیدگی در کمیسیون ها بخواد تکرار بشه. اتفاقات زمانبریه، در حالی که پنجره جمعیتی ما زمان نامحدودی نیست. ما زمان زیادی نداریم برای اصلاح الگوی فرزندآوری و می طلبه که همینجا از هتریس مجلس در یک قرار بده و این طرح رو زودتر در صحن علنی انشالله.
ما هم امیدواریم به هر حال این اتفاق بیفته، چون خیلی مهمه و ظاهرن دیگه این به کسی و جا و نهاد دیگه‌ای مربوط نمیشه، پیگیریش از خود مجلس باید اتفاق بیفته. به هر حال نماینده‌های محترم مجلس شورای اسلامی که الان بر مسند و کرسی مجلس نشستن به نوعی با حمایت همین جمعیت رفتن اونجا و در واقع میشه گفت به پشتوانه همین جمعیت در مجلس شورای اسلامی دارن انجام وظیفه میکنن. خب آیا دکتر پژان شما نکته‌ای داشتید بفرمایید؟ خواهش
می‌کنم. در تکمیل جناب دکتر قاسمی، صحبتی در رابطه با در واقع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در واقع 30 اردیبهشت 1393 ابلاغ شد، این در 14 ماده بود، هم بحث کمی کیفی جمعیت و هم بحث مسکن جوانان و هم بحث ازدواجشون و هم بحث رفاهشون، در واقع تمام ابعاد جمعیتی، چه شاخصهای مستقیم و چه غیر مستقیم لحاظ شده بود. منتها چیزی که اما واقعا چرا این سیاست ها عملی نشد؟ چند درصد از این سیاست ها محقق شد؟ به نظر من 5% هم سازمان ها لبیک نگفتن بین مصوبات بین سیاست های جمعیتی. من بحثم یکیش این بود، یکی دیگه که در واقع همیشه دغدغه خودم هست، من میخوام بگم تو مسئله جمعیتی خیلی ظریف هست، خیلی حساس هست. ما باید جامعه را به سمت تعادل ببریم. ایدئال های جمعیتی ما چقدره؟ یا از مردم اگه بپرسیم آیا واقعا از کاهش جمعیت چه کسانی موافق جمعیتن و چه کسانی مخالف در واقع جمعیتن؟ من میخوام بین جمعیت و توسعه تعادل ایجاد کنیم و به سمت ایدئال های جمعیتی برسیم. درسته سیاست های جمعیتی یکی از تعریفاش اینه که گذشته رو خوب ببینیم، تغییر و تحولات گذشته رو ببینیم، وضعیت موجود جمعیت هم رو خوب ببینیم و آینده رو برآورد کنیم، روند پژوهی به کار ببریم که بعد بتونیم منجر به یک سیاست گذاری درست بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا چون یکی دو دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، من میخوام خواهش بکنم که یه جمع‌بندی هم داشته باشیم که حداقل یه نتیجه صحبتامون داشته باشه به صورت مشخص. آقای دکتر قاسمی در خدمتتون هست.
اولا که تشکر میکنم از شما و از گروه برنامه ساز آقای دکتر پژهان. حرف نهایی ما این هست که ما سیاست‌های خوبی رو به صورت سند بالادستی داریم، مجلس این سیاست ها رو با جدیت به قانون تبدیل کنه. این مسیر رو پیش گرفته، اما مسیرش سرعت این اقدام کنده، باید زودتر این اتفاق بیفته و سایر نهادها هم منتظر خارج شدن این قانون از مجلس نباشند، خودشون بر اساس رسالت ذاتی اون سازمان خودشون این سیاست ها رو تو دستور کار قرار بدن. در رابطه با خانواده ها هم حرف اصلی ما این هست که رفتار فرزندآوری خودشون رو خودشون تحلیل بکنن. آیا این الگوی کنونی فرزندآوری به نفع خودشون، خانوادهشون و کشورشون هست یا نه؟ چون اگر بخوایم منتظر مسئولین و این قوانین باشیم، شاید سالیان دیگری هم باید انتظار بکشیم، ولی خودمون میتونیم اینو تحلیل بکنیم. ناظر به خانواده ها این جمله پایانی منه که حالا نکات بیشتری هست در برنامه‌های آینده عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر پژهان خواهش میکنم.
من هم در جمع‌بندی خودم بین اشاره میکنم پشتوانه اصلی سیاست‌های جمعیتی در دنیا در واقع فرهنگ بوده. رشد جمعیت در گرو باور خانواده ها هست. ما در واقع سیاست های جمعیتیمون باید، تمام سیاست هامون باید در راستای کار فرهنگیم باشه و با این وجود هست که میتونیم میزان باروری خودمون، فرزندآوری خودمون رو در واقع بالا ببریم. منتها نکته‌ای که خیلی مهمه به نظرم، اگه قرار هست آگاهی بخشی در این حوزه صورت بگیره، نگرش سنجی کنیم. شما الان ببینید از تک فرزندها تو دبیرستان بپرسیم، یکی از دغدغه هاشون نبودن خواهر برادره. یعنی باید به سمت کارهای میدانی رفت و مردم رو با کارهای پژوهی اقناع کرد. چه بسا سیاست های جمعیتی قانون وضع کنیم، یا قانون باشه یا نباشه، به هر حال ملاک هست، اما ملاک ما باید کارهای تجربی کرد و اونو به خورد مردم داد تا مردم بیشتر باور کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر پژهان عزیز. از شما شنوندگان عزیز و محترم که شنونده برنامه جوان بمان رادیو گفتگو بودید بسیار سپاسگزارم. این برنامه با موضوع راهکارهای قانونی افزایش فرزندآوری تقدیم حضورتون شد. در این برنامه گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، و همینطور جناب آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و جمعیت، رو در خدمتشون بودیم که حضوری در استودیو با هم گفتگو کردیم و به صورت تلفنی هم در خدمت سرکار خانم دکتر مریم خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان بودیم. از شما که شنونده برنامه جوان بمان بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
راهکارهای قانونی افزایش فرزندآوری در ایران موضوع برنامه جوان بمان بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و فرختگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو کردیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو دریافت بکنید.
سوی تو پر می کشم از دوریت.